أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در سور ششگانه تقدیم لاحقه بر سابقه سوره چهارم جایی است که تقدیم در وقت مختص نماز اول باشد، به تذکر نسبت به سهو هم بعد از فراغ از نماز باشد. در این قسمت، در این صورت مشهور قائل به بطلان نماز شده هم. چه این اتفاق در نماز ظهر و عصر پیدا بشه، این سهو در نماز ظهر و عصر اتفاق بیفته، چه در نماز مغرب و عشا اتفاق بیفته. مرحوم سید بین اینکه این اتفاق در نماز عصر پیدا بشه یا در نماز عشا پیدا بشه فرق گذاشتن و تفصیل دادن. در نماز عصر فرمودن که هرچند در وقت مختص اتفاق بیفتد، این نماز، نمازی که خونده شده به عنوان عصر خونده شده، این نماز عصر صحیح است و ظهران حساب می شود. یعنی در مسئله سه این دور می فرماید این نماز صحیح است و ظهران اتفاق حساب می شود. به یعتی بالعصر بعد از این نماز، چهار رکعت دیگر را به عنوان نماز عصر می خوانند. نسبت به نماز عشا که بعد از نسبت به نماز عشا که اشتباهاً در وقت اختصاصی مغرب خونده شده، در این فرض حکم به صحت فرمودن، به این که نماز مغرب را بعداً اتیان میکنه. این بله تفصیل مرحوم سید بین نماز ظهر و نماز عشا. مشهور قائل به این شدن که در اینجا باطل هست هر دو، در هر دو صورت، ولی مرحوم سید تفصیل دادن. در کلام مرحوم های حکیم همون حرف مشهور که بین نماز عصر و نماز عشا تفصیل ندادن و در هر دو حکم به صحت، حکم به بطلان شده، همون فرمایش توجیه شده، قبول شده و توجیه شده، حکم به بطلان فرمودن. وجه بطلان به حسب که مشهور قائل به او هستن، وجهش اینه که خب این نمازی که نماز عصر یا نماز عشایی که در وقت اختصاصی سابق خونده شده، این از مصادیق اتیان و صلات فی غیر وقتها هست، قبل حلول وقتها هست. با توجه به روایت داوود بن فرغت که وقت اختصاصی را دلالت دارد و اختضا میکنه که این چهار رکعت اول در ظهر، در زوال شمس و سرکعت، در مقدار سرکعت در نماز مغرب و عشا، این لا یصلح الا لسابقه دیگه. با توجه به روایت داوود بن فرغت که این وقت اول لا یصلح الا لسابقه، این نماز لاحقه‌ای که در این وقت خونده شده، این نماز لاحقه چه عصر باشه چه عشا باشه، اخلال نسبت به عشا و اخلال نسبت به عصر محقق شده، اخلال به او شده و مورد اخلال هم اصل الوقت، چون عطا بهی فی غیر وقتی دیگه. اخلال به وقت هم به وقت هم قابل تصحیح با حدیث لاتعاد نیست، چون خود حدیث لاتعاد تفصیل داده است بین خمس و غیر خمس، تعاد و من الخمس و لا تعاد و من غیر الخمس، وقت هم از خمس دیگه، پس اخلال به اصل وقت شده و لذا حکم به بطلان میشه. مرحوم سید در بله نسبت به نماز عصر فرموده که حکم به صحت نماز عصر می شود به این که این تخص و ظهرن. دلیلش یه فرموده لنفس صحیح که همون صحیح زراره و روایت حلبی باشه، نسبت به نماز عصر که با استناد به روایت زراره و حلبی درست میشه، نسبت به نماز عشا وجه در کلام مرحوم سید بیان نشد، باید وجه اون را اطلاق حدیث لاتعاد بگیریم که حدیث لاتعاد در اینجا نسبت به ترتیب چون اخلال شده حکم به صحت میکنه، چون ترتیب من غیر خمسه. این توضیح اجمالی وجهی که در کلام مرحوم وجه اون مرحوم سید اختیار کرده در مقابل قول مشهور. خب با توجه به این توضیح بله مختصری که نسبت به مستند مشهور و همینطور مستند مرحوم سید در این مسئله داده شده، معلوم میشه که در تعیین حکم این بله صورت که صورت رابعه باشه سه امر و سه قاعده دخالت داره در تعیین حکم این صورت و بله باید ببینیم که در این صورت مقتضای این سه تا قاعده و سه عنصر چیه؟ آیا اینها فی حد نفسی تمام هستند در حد کبرا یا تمام نیستند و اگر تمام بودن مقتضای جمع بین اینها چی میشه؟ یک امر که دخالت داره در تعیین حکم این مسئله اینه که آیا وقت اختصاصی برای نماز ظهر و نماز مغرب به اون معنایی که مشهور قائل هستند که لا یسلو هذا الوقت لغیر صاحبت الوقت، این وقت اختصاصی ثابت هست کما یقول به المشهور استنادن به روایت داوود بن فرقد، یا این مطلب تمام نیست؟ این یک عنصر، یک قاعده که در تعیین حکم مسئله نقش داره. امر دوم که در تعیین حکم این صورت نقش داره اینه که آیا اون که در صحیح زراره و روایت حلبی اومده که بعد از فراغ از نماز هم عدول داده می شود معتی و به نماز سابقه، یعنی از چهار رکعتی که به عنوان از خونده شده بله تبدیل می شود به نماز ظهر، آیا استناد به صحیح زراره و روایت حلبی در این مفاد ممکن هست یا ممکن نیست؟ اینم امر بله دوم. امر سومی هم که در اینجا بله نقش داره اینه که بله قاعده لاتعاد، حدیث لاتعاد هست که تفصیل داده است بین خمس و غیر خمس. حالا با توجه به این سه مطلب باید ببینیم که حکم این صورت چیه. اگر در وقت اختصاصی ما مسلک مشهور را که میگویند که این وقت اول این وقت این مقدار اربع رکعات لا یصلح لغیر صاحبت الوقت، اگر این حرف مشهور رو قبول نداشته باشیم بگیم مستند مشهور روایت داوود ابن فرقد که من حیث سند ضعیف است، قائل به اشتراک در وقت بشیم. یعنی قاعده اول که اختصاص مقدار اربع رکعات به نماز اول را قبول نداشته باشیم و صحیحه زراره و روایت حلبی را هم قابل استناد ندانیم به خاطر اعراض قاطبه اصحاب از این روایت، کما اینکه در بحث‌های قبلی مختار این شد، نه نسبت به وقت اختصاصی اون وقت رو قبول کردیم و نه روایت حلبی و صحیحه زراره رو در این قسمت قابل استناد دونستیم. خب بنابر این در این تقدیر که قاعده اول رو قبول نکردیم، قاعده روایت حلبی رو هم روایت زراره و روایت حلبی رو هم قابل استناد ندونستیم، حکم این صورت این میشه که چه در نماز عصر و چه در نماز عشا باید حکم به صحت معتیوبه بکنیم به همون عنوانی که انجام شده علا ما قصد، باید بله حکم به صحت رو بکنیم. چرا؟ به خاطر این که اگه وقت اختصاصی مشهور را قائل نشیم، این نماز عصری که خونده شده در اول بعد زوال شمس که واقع شده، بعد زوال شمس هم که وقت مشترک بوده، نهایت چیزی که بر مکلف لازم بود ترتیب بین هما بود، اخلال به ترتیب هم چون من غیر الخمس هست استنادن به حدیث لا تعاد تا حکم به صحت میشه نسبت به نماز عشا به همین صورت. پس بنابر این که وقت اختصاصی مشهوری را قائل نباشیم و روایت زراره را و حلبی را هم قابل استناد نداریم، حکم این صورت واضح هست به خاطر این که از موارد اخلال به غیر خمس هست و اخلال به غیر خمس هم بله به حدیث لاتعاد حکم به صحت میشه. این تقدیر اول. ولی اگر در وقت اختصاصی مسلک مشهور را قائل شدیم بله که این وقت اول لا یصل لغیر صاحبت الوقت و صحیحه زراره و روایت حلبی را هم قابل استناد دانستیم در وقت اختصاصی حرف مشهور را قبول، اگر در حرف مشهور را قبول داشته باشیم ولی صحیحه زراره و روایت حلبی را قابل استناد بدانیم، کما اینکه مرحوم سید صاحب عروه اینجور مشک کرده دیگه، یعنی وقت اختصاصی را در مشهور وقت اختصاصی را قبول کرده ولی صحیحه زراره و بله صحیحه زراره و حلبی رو هم قابل استناد دونسته. این میشه مختار مرحوم سید که این دوتا کبرا را قبول کرده، هم نظر مشهور را قبول کرده هم استناد به روایت حلبی و روایت زراره را قبول کرده. خب اینجا در این تقدیر باید بین نماز عصر و نماز عشا تفصیل بدیم، ولی تفصیل نه اون تفصیلی است که مرحوم سید داده، چون تفصیل مرحوم سید این بود که فرموده در نماز عصر یحکم به صحت ها ظهرم، در نماز عشا هم یحکم به صحت ها، ولی صحیح اینه که در این تقدیر دوم ما بین نماز عصر و نماز عشا تفصیل بدیم، در نماز عصر قائل به صحت ظهرن بشیم ولی در نماز عشا قائل به بطلان بشیم. در نماز عصر بگیم صحیح از ظهرن استنادن به روایت زراره و حلبی، ولی در نماز عشا قائل به بطلان بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه در نماز عشاء در نماز عشاء ولو از جهت ترتیب اخلال شده است به نماز عشاء، ولی خلل حاصل در این نماز عشای مقدم منحصر در ترتیب نیست، غیر از ترتیب نسبت به وقت هم خلل وارد شده. روی این حساب بله، چون خلل علاوه بر ترتیب در اصل الوقت هم وارد شده و اصل الوقت هم داخل در خمس هست، حدیث لا تعاد نمیتونه اینجا کاری انجام بده. باقت نظر از حدیث لا تعاد که اتیان و صلات فی غیر وقتها هست، حکم به بطلان میشه. حدیث لا تعاد هم نمیتونه کاری بکنه، چون حدیث لا تعاد خمس را در خمس حکم به اعاده کرده. پس در تقدیر ثانی که ملاحظه مبنای مرحوم سید در اون دوتا کبرا هست، نتیجه میشه تفصیل در مطلب، ولی تفصیل نه علا وفق اونی که در عبارت عروه اومده، بلکه تفصیل به این نحو که صحیح هست چهار رکعتی ظهرم و در نماز شام حکم به بطلان بکنه. بله حالا بله این حکم به این میشه. بله در این موارد، من در این موارد در نماز عشاء به خاطر اینکه عادتاً اگر فرض بشه که این نماز چهار رکعت عشاء را در همون وقت در همون سه رکعت خوندن، اونجا نه، عادتاً کسی که نماز عشاء را در اول وقت میخواند، در وقت مختص مغرب میخونه، عادتاً مقداری از نماز عشاء یقع و بعد وقت اختصاصی مغرب، عادتاً اینطوره دیگه که یک رکعت اضافه است، یا حداقل به اندازه سلام میفته بعد از وقت اختصاصی. بنابر با توجه به روایت اسماعیل بن ربا که اگر بعضی از اجزای صلات در وقت داخل بشه ولو سلام فقط، که قبلا هم اشاره شده، بنابر اون صحیح میشه. ولی این به لحاظ نوع موارده که عادتا اینه، ولی اگه فرض بکنیم که شخص اونقدر تون خونده که بله به قول بنده خدا که در نماز جماعت و اینها بله به او گفته بودن که بله خود آقا نمازش را تون میخوند و اینا، یعنی بعد به او گفتن که آقای بزرگوار دیگر زودتر از شما تمام میکنه، ایشون هم فرموده بود که ما که مستحبات را ترک میکنیم به این مقدار مثلا چیز میکشه، حتما اون آقا واجبات را هم ترک میکنه که زودتر از ما این مقدار نمازش را تمام میکنه. حالا بحث به نوع موارد که اینطوره که عادتا مقداری بعد از وقت اختصاصی میفته، ولی اگه فرض بشه که همش اون باشه، خب اونجا حکم به بطلان میشه. این میشه تقدیر دوم. تقدیر سوم اینه که مسلک مشهور را در وقت اختصاصی قبول نداشته باشیم، کبرای اول را قبول نداشته باشیم، ولی صحیح زراره و روایت حلبی را قابل استناد بدانیم، کما اینکه مختار مرحوم های خویی در بحث‌های قبلی این بود دیگه که بله که حرف مشهور را در وقت اختصاصی قبول نداشتم و می‌فرمودن که اون مقداری که لازم هست فقط رعایت ترتیبه، اونم مربوط به حالت عمده، بله مربوط به حالت عمده، در صورت سهو که اخلال به ترتیب مشکلی نداره. بنابر این تقدیر باید قائل به تفصیل بشیم بین بله به این بنابر این تقدیر باید قائل به تفصیل بشیم بین نماز عصر و نماز عشاء. در نماز عصر بله استنادن الى روایت زراره به صحیحه حلبی حکم به صحت این معتیه به ظهرن می شود، نسبت به بله نسبت به نماز عشا هم تو وقت اقتصادی که نداریم حدیث لاتعاد هست روایت خاصه هم که بله اینجا نمیاد چون اینجا در حیث عدد مختلف هستن. مفروض اینه که تذکر بعد از فراغ و تمام کردن نماز حکم به صحت نماز عشا می شود استنادن به حدیث لاتعاد، چون در این تقدیر تقدیر سوم باشه که مختار مرحوم آقای خویی در اون دو مبنا باشه، این مورد خلل واقع شده در این نماز عشا فقط از ناحیه ترتیب، از ناحیه اصل الوقت از ناحیه اصل الوقت خللی نیست. یه شق چهارمی هم فرض میشه که در ولی او ظهران ظهران دیگه بعد نه صحیح نه در صحت نه اینکه نماز عصر بکنه یا نه دیگه در نماز عشا بله در نماز ظهر و عصر ما عطا بهی به قصد العصر به عنوان عصر که واقع نمیشه به عنوان ظهر واقع میشه این، ولی در نماز عشا اینطور نیست. یه شق چهارمی هم باقی میمونه و اون اینی که ما در اون دو کبرا بله نظر مشهور رو در وقت اختصاصی قبول بکنیم، ولی در نسبت به صحیح زراره و صحیح و روایت حلبی اینها رو قابل استناد ندانیم، که این تقدیر مختار مرحوم های حکیم در اون دو کبرا هست که وقت اختصاصی مشهور را قبول می فرماین، ولی در این حال این روایت زراره و روایت حلبی را قابل استناد نمی دانند به خاطر همون مخالفت با مشهور و مخالفت با رأی قاطبه اصحاب و اینا. خب اگه اینجوری این تقدیر چهارم را در نظر بگیریم، مقتضای این دو کبرا، مقتضای اون اختیار مرحوم حکیم در این دو کبرا اینه که هم در نماز عصر و هم در نماز عشا حکم به بطلان بکنیم، چون بله در اون کبرای اول که وقت اختصاصی مشهور باشه اگه ما این کبرا رو قبول کردیم، مقتضای قبول این کبرا اینه که اون چهار رکعت اول اون مقدار اربع رکعات در نماز در زوال و مقدار ثلاث رکعات در مغرب این لا یصل الا لون نماز اول دیگه، حکم اگر نماز دیگه درش واقع شد حکم به بطلان می شود، حکم به بطلان می شه چون صلات فی غیر الوقت انجام شده، بله صلات در غیر وقت انجام شده به همون تقریبی که گفته شده که اخلال به خصوص ترتیب نیست، بلکه علاوه بر ترتیب نسبت به اصل الوقت هم اخلال هست. اون استثناء هم میاد دیگه که به در وقت مغرب و عشا بنابر به لحاظ نوع موارد که بعضی از عشا خارج بعضی از عشا در وقت مشترک واقع میشه به ملاحظه روایت اسماعیل بن ربا حکم به صحت میشه. این صورت پس در صورت پنجم با ملاحظه این که عناصر دخیل در حکم مسئله این سه تا مطلب بود و مختار اعلام در این سه مطلب مختلف بود، به اختلاف مبانی در این کبریات نتیجه مختلف شده، ولی بر اساس اینکه ما در بله هم کبرای اول را که قول که وقت اختصاصی مشهور باشه و هم امکان استناد به روایت زراره و حلبی را قبول نداشته باشیم، دیگه اون امر که جاری هست حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد هم که حکم به صحت فل فرزین میکنه. صورت پنجم از صور تقدیم لاحقه بر سابقه در جاییست که در وقت مختص باشه و تذکر در اثناء نماز باشه، تذکر در اثناء نماز باشه محل عدول هم باقی باشه، که این بقای محل عدول در نماز ظهر و عصر تا آخر ادامه داره، در نماز مغرب و عشا تا قبل از وارد شدن در رکوع رکعت رابعه هست. خب در اینجا در این صورت رابعه مشهور حکم به بحث به نظر مشهور حکم به بطلان میشه، حکم به بطلان کردن، چون در اول عبارت عروه مرحوم سید فرموده بود که اگر در وقت مختص باشد، اگر در وقت مختص باشد حکم به بطلان میشه. چه اونی که قول مشهور را نقل کرده این بود که اگر در وقت مختص باشه حکم به بطلان میشه، چه قبل از چه تذکر بعد الفراغ باشه، چه تذکر در اثنا هم باشه حکم به بطلان میشه. در وقت مختص حکم به بطلان میشه. از صورت چهارم به بعد هم فرض اینه که ما داریم وقت مختص رو میکنیم، جایی که تذکر به این صف در وقت مختص باشه. مشهور حکم به بطلان کردن. مرحوم سید قائل به این شدن که نه، در مواردی که در اثنا شخص متوجه شد حکم به صحت میکنن، حکم به صحت نماز میکنن. این را مرحوم در خود مرحوم سید در عبارت آخر عبارت فرموده بودن که بله، در اگر در نماز عصر هم در اثنا متوجه شد عدول میکنه ولو در وقت مختص باشه، در نماز عشا هم در اثنا اگر بود مع بقای محل العدول عدول میکنه به نماز سابقه. فرمایش مرحوم سید این، ولی مشهور قائل به بطلان شدن. بله، من در این صورت قائل به بطلان شدن محشین عروه مثل مرحوم حائری، مرحوم نائینی و بعضی از محشین دیگه هم حاشیه زدن که این در این صورت حکم به بطلان میشه. مرحوم آقای حکیم هم در عروه در تعلیق عروه فرمودن که بله، ما باید تفصیل بدیم بین این که تذکر در اثنا در وقت مختص هست یا تذکر در وقت مشترک هست. ولو شروع در وقت مختص هست ولی تذکر در وقت مشترک باشه. در جایی که تذکر هم در وقت مختص باشه باید همونطور که مشهور گفتن حکم به بطلان نماز بکنیم، ولی اگر شروع این لاحقه در وقت اختصاصی بود ولی تذکر اون وقتی که متذکر شد که میخواد عدول بکنه اون در اون وقت وقت مشترک داخل شده، اینجا حکم به صحت عدول میشه. خب این بله، وجه این اختلاف اقوالی که در این صورت پنجم هست. دلیل مشهور در اینکه در این موارد که در اثنا عدول میشه در وقت اختصاصی، بله، در جایی که تذکر در وقت تذکر به این صف در وقت اختصاصی باشه حکم به بطلان میشه، وجهش بله وجه این حرف عبارت از اینه که خب در اینجا بله، اگر کسی بخواهد قائل به صحت بشود همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده، صحت عدول در اینجا باید از باب تمسک به اطلاق باشه، از باب تمسک به اطلاق باشه که اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که در اثنا نماز لاحقه اگه یادتون آمد که نماز سابقه را نخوندید عدول بکنید به سابقه، مثل همون سعیه زلاله بود، چند روایتی دیگر از روایات در همون باب 63 بود که این مطلب از اونها استفاده می شد که در اثنا می توان عدول کرد به نماز سابقه، در اثنای و بله در اثنای وقت اگه یادتون اومد حکم عدول بکنید به نماز سابقه، اون روایات اطلاق داره. وجه صحت اطلاقه. اشکال مرحومای بله اشکال مرحومای حکیم که در حقیقت وجه مشهور در بطلان این نماز میشه اینه که این ادله عدول اختصاص دارد به جایی که اون نماز معتیوبه با قطع نظر از ترتیب از نظر بقیه شرایط و خصوصیات واجد شرط باشه، نماز صحیح باشه، ولی اگر اون مقدار خوانده شده با قطع نظر از ترتیب واجد شرط نباشه دلیل عدول اونجا را نمیگیره. خب در ما نهنفی در اینجا شخصی که مثلا وارد نماز عصر شده است در اون دو دقیقه اول وارد نماز عصر شده است، این دو رکعت خوانده شده با قطع نظر از ترتیب از ناحیه اصل الوقت مشکل داشت، از ناحیه اصل الوقت این نماز مشکل داشت، چون عطا مکلف به این نماز فی غیر وقتش، در وقت ظهر او را عطا بهی، در وقتی انجام داد که لا یصلح این وقت برای این نماز عصر. پس این دو رکعت عصری که خونده شده این دو رکعت با قطع نظر از ترتیب مشکل فی حد نفسی دارد، و وقتی مشکل فی حد نفسی داشتن دیگه ادله عدول اینجا را نمیگیره. ادله عدول اختصاص به جایی دارد به تعبیر مرحوم حکیم که صلات من جمیع الجهات ادا حیفیت ترتیب صحیح باشد، ولی در مانعنفی چون این نماز در قسم قبل از عدول واجب نماز عصر از جهت فقدان وقت به جهت فوت وقت فقدان شرط الوقت باطل هست، ادله عدول این را نمیگیره. ایشون فرمود که همونطور که اگر اون دو رکعت از جهت اخرا غیر از وقت مثلا به خاطر فقدان جزء رکنی یا فقدان شرط رکنی شرط رکنی باطل باشه به خاطر مانع آخر باطل باشه، ادله عدول اونجا کاری برای ما نمیتونه انجام بده. در محل بحث هم که این دو رکعت خوانده شده از جهت وقت غیر از ترتیب از جهت اصل الوقت مشکل داره، طبعا باید حکم به بطلان این نماز بکنیم و اینکه ادله عدول کاری برای ما انجام نمیدهد. خب اینجا در این قسمت که عدول در اثنا هست غیر از صورت چهارم که تذکر بعد از فرا بود، در این صورت پنجم که تذکر در اثنای صلات هست، یک وجهی برای صحت این نماز بالعدول گفته شده و اون وجه عبارت از اینه که خب در اینجا با توجه به این که شخص این نماز را جای عدول هست در اثنا وقتی که فهمیده نماز ظهرش را نخونده، این عدول کشف میکنه که این نماز از همون اول ظهر هست، نماز ظهر و نماز ظهر هم که واجد شرطه، فاقد شرط نیست، به لحاظ وقت هم واجد شرطه. عدول در اثنا کاشف از این هست که معدول و الی از همون اول ظهر بوده، و وقتی از اول ظهر بوده دیگه شبهه‌ای در صحت او وجود ندارد. رو این حساب باید حکم به صحت در این مورد بکنیم به خاطر ادله عدول. ایشون بله این اشکال بله اشکال یعنی این وجهی که برای تصحیح این مطلب گفته شده که این وجه در حقیقت استفاده میشه از کلام مرحوم محقق در شرایع که تفصیل دادن، فرمودن که بله در جایی را که در اثنا شخص متوجه بشه، اینجا با ادله عدول حکم به صحت میکنیم، به خاطر اینکه در حقیقت خود دلیل عدول کشف از این میکنه که این نماز من اول الوقت حکم به از من اول الوقت به نحو ظهر واقع شده. این وجه صحت نماز از راه عدوله، ولی این وجه را مرحوم آقای حکیم اشکال فرموده این وجه بله اگر ما اصل اون مطلب را قبول کردیم که ادله عدول اختصاص دارد به جایی که نماز فی حد نفسی باقت نظر از عدول من سایر الجهاد صحیح باشد، من سایر الجهاد صحیح باشه، دیگه نمیشه به ادله عدول در این موارد تمسک بکنیم. بله جای این نیست که بگیم به ادله عدول در این موارد تمسک بکنیم، چون در اینجا دلیل عدول شامل این مورد نمیشه تا به وسیله عدول کشف بکنیم که اون نمازی که اول به قصد الاف اتیان شده این ظهر بوده. این که از این نماز من اول الام ظهر بوده متوقفه بر اینه که عدول صحیح محقق بشه. ما الان شک داریم و بلکه استظهار کردیم از ادله که دلیل عدول اینجا را نمیگیره، و وقتی که دلیل عدول اینجا را نگرفت دیگه معنا نداره که بگیم این نماز من اول الوقت نماز ظهر است تا حکم به صحت بشه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم که در این صورت بنابر این که ما وقت اختصاصی را به حسب نظر مشهور قائل بشویم که کبرای اولی که در صورت رابع هم به او اشاره شده، بنابر این تقدیر فرموده که باید حکم به بطلان بکنیم، دلیل عدول اینجا را نمیگیره. مرحوم آقای خویی در این قسمت فرمودن که بله حتی اگر ما در وقت اختصاصی نظر مشهور رو قائل بشیم که لا تسلا الا این بله لا تسلا لغیر صاحبت الوقت، این وقت لا یسلا فقط الا برای صاحبت الوقت، برای غیر صاحبت الوقت کافی نیست، ولی در این حال در این مورد ما میتونیم با ادله عدول حکم به صحت بکنیم. بله به خاطر اینکه هرچند این رو هم قبول داریم که ادله عدول جایی را که نماز صحیح باشد من غیر جایی را که صحیح نباشد من غیر من جهت موانع اخرى لفقد شرط رکنی، به فقد جزء رکنی، رکوع یک رکعت رو انجام نداد، اونجا رو قبول میکنیم، ولی نسبت به وقت با نسبت به خصوص مورد با توجه به این که اشکال از جهت وقته و این نماز انجام شده عصری، این نماز انجام شده عصری اگر با عنوان عصر حساب میشد فاقد وقت بود، ولی چون این نماز با عدول تبدیل به ظهر می شود، این با بعد از عدول تبدیل به ظهر میشه، اون روایات عدول در شمولش نسبت به این مورد زیغی نداره، اطلاقش اینجا رو می گیره. بله به صورت کلی نمیگیم که روایات عدول جایی را می گیرد که نماز از جهات دیگر از ناحیه جهاد دیگر مطلقا باطل هم باشه باز عدول اونجا رو میگیره، اینو معنا نداره بگیم، چون روایات عدول وجهش هم معلومه، چون روایات عدول در حقیقت برای تصحیح این حیثیت ترتیب هست دیگه، برای تصحیح نماز از حیث ترتیبه و این در جایی هست که با قطع نظر از ترتیب امکان صحت عمل باشه، در جایی که به خاطر فقدان رکوع، به خاطر فقدان وضوع مثلا نماز قبلی تمام باطل بوده، دلیل عدول معلومه که اونجا رو نمیگیره. اونجا به خاطر اینکه اثر نداره حکم به، یعنی جریان عدول و حکم به اینکه این نماز نماز سابقه هست اثر نداره، تصحیح در اینجا تطبیق نمیکنه. ولی در جایی که محذور با قطع نظر از عدول محذور وقته، دلیل عدول اطلاقش اونجا را بگیره مشکلی نداره، نسبت به این قسمت انصراف نداره، تغییر در ادله عدول وجود نداره. صلی الله علی محمد.